هشت دیما جلسه 32.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که مورد دهم و آخرین مورد از موارد زوال وقفیت و اینکه ممکنه مسجد از مسجد بودن خارج بشه، عبارت هست از مسجدی که در اراضی مفتوحة عن وطن ساخته شده که گفته شده تا زمانی که خود بنا هست، ساختمان هست، آثار مسجدیت موجوده و باقیه، حتی اگر یک دیوار نیمه خرابه ای مونده باشه، محرابی مونده باشه، خلاصه تا به کلی آثار مسجدیت محو نشده و اینجا با خاک یکسان نشده، نشانه ای از مسجد بودن هست، باقن علل مسجدیه، ولو سقفش ریخته و سه چهارمش هم دیواراش ریخته و ولی هنوز آثاری هست. ولی هنگامی که تمام این آثار مسجدیت محو شد، دیگه از مسجد بودن خارج میشه، یزول و مسجدیت. حالا به ذهنتون نیاد که خب ما قبلا فرض خراب شدن و منهدم شدن رو بحث کردیم دیگه، اینم که همونه، تا آثار هست، تا بنا هست، مسجده. وقتی به کلی از بین رفت و خراب شد و با خاک یکسان شد و دیگه هیچ اثری از آثار مسجدیت، حتی به قول شهید ثانی یه دیوار لااقل مثلا دو تا آجر رو هم باشه، اینم دیگه نیست، وقت میگید که از مسجد بودن خارج میشه، این که همونه که مخروبه شده، ولی فرق داره، این جداست. فرقش این است که این دیگه بعد از منهدم شدن محو آثار، چه بسا یمکن ان یسلا فیها، زمینش هست و قابل استفاده هم هست و میشه درش نماز بخونن، یرجا اودها، یک بانی پیدا بشه، آدم خیری پیدا بشه، دوباره اینجا رو بسازه. معزالک با این خصوصیات که قابل استفاده هست از عرصه، یعنی از زمینش، از رقبت الارض به اصطلاح میشه استفاده کرد، معزالک گفتن که آثار مسجدیت که محو شد دیگه مسجد نیست. حالا قبل از این که این رو توضیح بدیم که خیلی معطل نمیشیم، چند نکته مقدمتا راجع به خود عرض مفتوحت و انوطن و حکمش بگیم که به بحث ما مربوط. یه نکته این است که خب اراضی مفتوحت و انوطن که همون اموال عمومی اسمشو بگذاریم، اراضی مثلا ملی اسمشو بگذاریم، در روایات اراضی خراجیه بهش اطلاق شده. کاری نداریم. دو دسته از اراضی رو میگن که اینا ملک شخص حقیقی یا حقوقی نیست، متعلق به امت اسلامی است. از اون زمان تا قیامت هر کی بعدنم بیاد مسلمان بشه این سهم داره، حق داره، متعلق به همه است. فرقی هم بین رزمندگان و اونایی که رفتن اونجا رو فتح کردن با دیگران نیست. دو دست از اراضی اینجوریه، متعلق حق همه مسلمین. یکی همین اراضی که فتحت انوطن، ای به خیل و رکابن، با قهر و غلبه، نه اینکه اهلش توان بیان صلح کنن، مصالحه کنن فلان. یکی هم اراضی که صلح علیها، کفار صاحبانش صلح کردن، مصالحه کردن، ولی با این خصوصیت الا ان یکونه این اراضی مال مسلمین، متعلق به مسلمان ها باشه، نه مال خود کفار. اونا هم جزیه بدن و حالا از این اراضی استفاده میکنن، بالاخره خراج باید بدن، اراضی خراجیه از اینا. خب پس اراضی مفتوحت و انوطن شد یک قسم از اون دو قسم اراضی که متعلق به امت اسلامی است. این یه نکته اجمالا. نکته دوم این است که با چه شرایطی عرض میشه مفتوحت و انوطن. اینم یه بحثیه، بعد اشاره میکنیم میگذاریم، چون میخوام چند تا نکته رو کلی بگیم. یکی این که با شمشیر و با زور قهر و غلبه فتح بشه، نه توان تسلیم کنن یا مصادره کنن، نه واقعا مسلمین رفتند و جنگیدند و گرفتند. شرط دیگرش این است که این فتح به اذن امام باشه، امام معصوم. شرط سوم این است که حضور شما عرض کنم که هنگام فتح آباد باشه، محیات باشه، نه موات. با این شرایط میشه مفتوحت و انوطن. کاری به اینم نداریم، حالا همجوری میگیم رد میشه. نکته بعدی مصادیق عرض مفتوحت و انوطن هست که خیلی محل بحث و کشمکش هست، جایی که ظاهراً به اتفاق کلمه گفتن مفتوحت و انوطن هست، مکه است، شهر مکه که در سال هشتم انا فتحنا لک فتن، مسلمان ها رفتن و اونجا رو تسخیر کردن، فتح کردن. و این دیگه اینجور نبود که مصالحه کنن، نه طرف، البته اونا نجنگیدن، ولی دیگه با خاری و ذلت تسلیم مسلمین شدن، نه اینکه صلح به اون معنا چیز بشه، محقق بشه. مکه رو گفتن از اراضی مفتوحت و انوطن هست. عراق هم گفتن از قدیم ارض و سواد ارض العراق گفتن مفتوحت و انوطن است. حالا مصادیقش بازم گفتن شامات ایران اون زمان که با فتح و پیروزی مثلا کاری نداریم، خیلی مثال فراوان محل بحث. نکته بعدی راجع به حکم اراضی مفتوحت و انوطن هست. تو روایات تعبیر ارض المسلمین هست، فیع المسلمین هست، صورت اضافه کان للمسلمین با لام آمده. همه این لام ها و اضافه ها نشان از این دارد که این اراضی به طیف خاصی و گروه خاصی از مسلمین تعلق نداره، مال همه مسلمین هست الی یوم القیامه. هر کسی در هر زمانی به هر شکلی اسلام میاره، چه میاد طوعاً مسلمان میشه، چه با جنگ و غلبه مسلمان میشه، به هر حال مسلمان. اما اینکه آیا ملک مسلمین هست، بحث ملکیت، تو ملک شخص نیست، ملک عموم مسلمین، یا اصلا ملک نیست، این اراضی دیگه از ملک کفار که مالک شخصی بودن قبل از فتح در آمد و دیگه ملک احدی نیست، فک ملک، اینا آزاد شدن، ولی حق انتفاع با مسلمین هست، سلمان ها الا ماشاءالله. اقوال در مسئله شاید 7-8 قوله، عمدتاً میگن ملک مسلمین هست، ولی یه سنخ خاصی از ملکیت با سایر ملک ها متفاوت. هیچ که نگفته ملک شخص امامه، ملک شخص حاکم مسلمین هست، ملک رزمه، ملک همه مسلم. بعضی ها مثل مرحوم امام میگن که نه اصلا این نمیتونه ملک باشه، نه ملک شخص نه ملک عموم. عمومش هم والا به صور مختلف تصویر کردن که جاش اینجا نیست دیگه، ما فقط نشون. بنابراین اصلا ملک کسی نیست که بخوان اینجا رو، این زمینش رو وقف کنن یا چه وجه. اینم یک بحثه. بحث بعدی در تصرفات در این اراضی است، چه مقدار حق داریم تصرف بکنیم. بعضی ها گفتن مطلق تصرفاتی که متوقف بر ملکیت، کسی مالک رقبت الارض شد حق داره خود ارض را بفروشه، هبه کنه، مصالحه کنه، به ارث میرسه، به ورثه، چه میدونم وقف کنه، مسجد قرار بده، زمین را، خود ارض را، عرصه را. اینه دیگه. بگیم که مطلق تصرفاتی که موقوف بر ملکیت، مالک باشی تا حق داشته باشی، این در ارض مفتوحت و انوطن جایز نیست. مشهور نظرشون همینه، که حالا جمعی رو که ما خبر داریم، مرحوم شیخ طوسی در نهایه در مبسوط محقق هست، در شرایع حضور شما عرض کنم که علامه هست در قواعد، ابن ادریس در سرائر، یه جمعی نظرشون اینه که کل تصرفاتی که متوقف بر ملک هست در این اراضی، پس وقفش هم، وقف خود ارزم درست نیست. حالا وقف بنا بحثش جداست، وقف الارز، رقبت الارز، این یک نظر. یک نظر این است که نخیر، گفتن مطلق تصرفات در این اراضی جایزه، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک هست، پس وقفشون هم جایزه. این هم یک نظره. مفتاح الکرامه این نظر رو داره. مرحوم فاضل سبزواری در کفایش، کفایت الفقهش، این نظر رو داره. نظر سومی هست، گفتن که تصرفات استقلالی که خود زمین را مستقلن خرید و فروش کنن، وقف کنن، اینا جایز نیست. ولی تصرفات زمینی چرا؟ طبعی چرا؟ زمینی یعنی این که زمین هم جزء مبیع باشه، اون رکن اصلی بنا باشه، اعیان به اصطلاح. بفرمایید که اگر درختکاری کرده این نخل ها باشن مثلا، و زمین هم جزء مبیع باشد، استقلالی نه، جسورت جز چرا؟ بعضی هم گفتن اصلا طبعیه که دیگه اصلا مقصود به بی نیست، حتی جزءن به طبع بنا و ساختمان اون هم منتقل میشه، یا اصلا دیگه جزء معامله نیست، نه مستقلن و نه جزءن و ضمنن. ولی به طبع چرا؟ تصرفات اینجوری چرا؟ شهید ثانی در مسالک این رو، این نظر رو ابراز کرده. بعضی هم فرمایشات دیگری دارن که حالا دیگه کاری نداریم به این بحثا. اجمالا حضور شما عرض کنم که بحثی که ما داریم، مسجدی که در عرض مفتوحت و انوطن ساخته میشه و وقف میشه به عنوان مسجد، این بنابر این است که ما بگیم مطلق تصرفات، حتی تصرفات مالکانه جایزه که این زمین رو بخرن بفروشن، در این صورت بله میشه مسجد هم ساخت، وقفم کرد. خب بنابر این فرض، بعدنم که خراب بشه، آثار مسجدیت بره، علل قاعده چون دیگه مطلق تصرف در خود ارض هم جایزه، بیع خود ارض، یک نظر اینه، تصرفات مالکانه بگیم امام اجازه داده، حلال کرده برای شیعیانش این کار رو بکنن، بنابر این که خب معلومه آثار مسجد هم بره، تا زمین هست و ینتفع بها، که فرض ما این شد دیگه، یصلا، میشه توش نماز خون، نه اینکه اون بحث خرابی اون چنانی باشه، و قاعدتا مسجدیت هم باقیست و بحثی نداره. بحث بنابر مبنای مشهوره که بیاییم بگیم اصلا تصرفات مالکانه جایز نیست، وقتی که وقف خود زمین درست نیست، نمیشه، نه بیعش نه وقفش. حالا چون ملک همه مسلمین هست و یبقا تا قیامت، تا قیامت باقیه، هیچ گق نداره از ملک مسلمان ها خارج کن، یا بگیم نه اصلا از اول فک ملکه مثل مباهات، ولی مسلمین حق انتفاع دارن، و اگر ملک کسی نیست چه کسی حق داره اینجا رو وقف بکنه؟ لا وقف الا فی ملکین، نه ملک شخص حقیقیه نه ملک حقوقی شخصی یا گروهیست، بنابراین حق وقف هم نداره. لذا بر این مبانی خود ارض میخوام اینو بگیم دیگه، بقیه بحثا جاش اینجا نیست، خودش یه وادیه، خود ارض دیگه قابل وقف نیست، اون بنا اعیان به اصطلاح اون قابل وقفه، اون وقت حالا اینجاست که مرحوم سید در اوروه الان دیگه بر این مبنا ساخت شد که ما بخوایم کجا رو بزنیم، حرف مال چیه. مرحوم سید در اوروه دو جا این بحث رو عنوان کرده، بله میشه در این اراضی هم مسجد بنا کرد و اینجا رو وقف مسجد کرد، و به مجرد این که آثار مسجدیت زائل شد وقفم باطل میشه. این دیگه چیزی نیست که زمین که وقف نبوده، زمین ملک مسلمین هست، یا از اول دیگه آزاده، به هیچ وجه نمیشه کسی در خود زمین هیچ تصرفی بکنه. بر این مبنا اون وقت وقف بنا جایی رو مسجد بسازن، حالا یه دیوار بکشن، محرابی استفاده اینجوری، تا آثار هست مسجدون، آثار که از بین رفت چی؟ مسجدیت هم زائل میشه. این نظر مرحوم سید، عبارتشون هم اینه. یک جا میفرمان که ولذا، این در این ملحقات، ولذا لو کان مسجد فی الارض المفتوحة عن وطن التي هي للمسلمين، این نظر مشهوره، مال مسلم، ملک مسلمین است، همه مسلم تا قیامت، به هیچ وجه از ملکشون خارج نمیشه. خب مسجد اینجاست، فخرب، ویران شد، ولم یبق من آثاره شیئون، با این فرض حتی یه محراب هم نمونده، یه دیواری مثلا یه متری یه وجبی هم نمونده، هیچ نشانه ای. خرج عن کونه مسجدن، این دیگه مسجد نخواهد بود. این علل قاعده باید بگیم سالبه به انتفاع موضوع دیگه، چیزی نیست که مسجد باشه، زمین که اونه، اون که قابل وقف نیست، به تبع بنا بود، بنا هم که هیچ اثری ازش نیست دیگه، علی ظاهر به این صورت موضوع ندارد که بخواد وقفیت بمونه دیگه، ظاهران هم جای بحثم نیست، نه آیه میخواد، نه دلیل میخواد، نه هیچ جای دیگه. هم باز عبارت ایشون اینه، در اینو در جلد اول اوروه دارن، در احکام المسجد که حالا بحث ما ایناست، فعلا یه مدتی رفتیم تو وقف، دیگه از فردا برمیگردیم به همون احکام مسجد. اونجا هم عبارت تو اینه، مساجد الاراضی المفتوحة عن وطن، مساجدی که در عراق ساخته میشه، در مکه ساخته میشه، اذا ذهب آثار المسجدیه بالمره، آثار مسجدیه چیه؟ محراب و نمیدونم چیه و اینجور چیزاست دیگه، تمام نشانه های مسجدیت به کلی، نه مناره ای هست، نه محرابی هست، نه دیواری هست، هیچ. اذا ذهب آثار المسجدیت بالمره، باز فرمودن یمکن القول به خروجها انها، از مسجدیت خارج میشه، لأنها تابعتون لآثارها و بنائها، اینجا مسجدیت تابعه این آثار و این بناست، این اعیان، ساختمان، وقتی نبود زمین که وضعش اونه، اینم که از بین رفت به کلی منهدم شد دیگه هیچی، پس وقفیت هم. این نظر مرحوم سید. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک همین نظر رو دارن، ایشون هم میگن تا وقتی که یه دیوارکی هست که قبلا مسجد بوده، حالا دیوارش هست ولی سقف خراب شده و قشنگ آفتاب میتابد و فلان، هیچ دیگه نموند. فرموده اتفاقا این که با اون مسجدهای اصلی مناسب تر هم همینه، چون روز اول مسجدها سقف نداشته دیگه، حتی به اون مقصد اصلی نزدیکتر هم هست. و تو روایات هم داریم که حضرت وقتی ظهور میکنن، از اولین کارهایی که میکنن سقفای مسجدها رو منهدم میکنن، برمیگردنن به حالت خلاصه گفته همین که یه دیوارهایی باشد، یه چهار دیواری نشانه‌ای باشه، این حتی به اون هدف مسجدیت پس باقیه. وقتی به کلی از بین رفت چی؟ مسجدیت هم زائد. این نظری حالا جمع، چون ما عبارات عروه رو داریم محور قرار دادیم، نظر مرحوم سید، مرحوم شهید ثانی، اینها اینه و جمعی بر این باورن. ما هم نظرمون همینه که با این مبانی وقتی بنایی نیست دیگه مسجدی هم نیست، زمین که وقف نشده آزاده یا ملک همه است قابل وقف نیست. عرض شود که الان بر این مبنا داریم بحث میکنیم. لذا قاعدتا بنا که کلن منهدم شد میشه سالبه به انتفاع موضوع، دلیل خاصی هم نده. اما محشین عروه نوعاً اینجا این فتوا رو قبول نکردن. بعضیا مثل مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای گلپایگانی، اینا که حاشیه بر عروه دارن، فرمودن مشکلون که بگیم این از مسجدیت خارج میشه. زمین که هست، آثار مسجد، لایت رو که احتیاط احتیاط کنن، احکام مسجد رو پیاده کنن بر زمین. مرحوم امام فرمودن فیه ترددون، باز هم مشکلون هست، لایت رو که احتیاط. حضور شما عرض کنم که آی خویی فرمودن ضعیفون جدن که این از مسجد بودن در بیاد. مرحوم نائینی فرمودن که لکنها بعد ان تحررت رقبتها، زمین، همین زمین بعد از این که فک ملک شد، مسجد شد دیگه، تحررت رقبتها طبعا للآثار فلا تعود الی حالها السابق، دیگه بر نمی گرده، وقف شد و تمام. حالا خواستیم به حاشیه ها اشاره بکنیم. اصل حرف اینه آی خویی و مرحوم نائینی و شاگردان آقای خویی، حالا به عنوان یک نظر میگیم چون حرف رو این آقایون زده، اما اسمشون هم میبریم، این بزرگواران مدعیان که خیر، مساجدی که در اراضی مفتوحت و انوطن ساخته میشه بنابر این که این وقف مسجد درست باشه، یه وقت میگون که اصلا درست نیست، یک نظر این بود، بنابراین که درست باشه، حالا ولو به تبع بنا و ساختمان، میفرمان که این ارضی که به عنوان مسجد وقف شده ولو به تبع بنا و ساختمان فرق میکنه با ارضی که به عنوان ملک شخصی باشه، تو همین زمین هست، مفتوحت و انوطن. اگر کسی آمده اینجا رو ساختمان کرده، خانه ساخته، خب این زمین ملک او نشد، ساختمان ملکشه، خراب شد دیگه تمام شد. ولی وقتی مسجد شد، قبولم کردیم که این مسجدیت اینجا درسته که الان بر این فرضه، و ما دیگه نمیشه خرابم بشه، کلنم آثار محو بشد، این عرصه و این زمین باقن بر وقفیت خارج نمیشه. چرا؟ رو همون مبنای همیشگیشون که وقف فک ملک است و این زمین دیگه به تبع بنا از ملکیت مسلمین خارج شد، آزاد شد، متعلق حق خداست، دیگرم بر نمیگرده. شکم بکنیم استثاب میکنیم بقای مسجدیت رو، دیگه نهایت حرفشون اینه، چون مسجد فک ملک هست و ما هم گفتیم اینجا مسجد درسته، وقفش درسته، دیگه قابل برگشت نیست.
آزاد شدن زمین برای مسجد
بله دیگه همین میشه وقتی من، یعنی به عنوان اولی ملک همه مسلمین هست، به عنوان ثانوی وقتی قبول کردیم که میشه مسجد باشه، اینجا مسجده به تبع ولو ساختمان، همونطور که ساختمان آزاد شد این زمین هم آزاد شد. خب باشه تابع باشه، ببینید این فرق میکنه. مرحوم سبزواری دنبال کرده این حرف رو، گفته تبعیت در اول بوده، در اول به تبع بنا آزاد شد، بعد که آزاد شد دیگه بنام نباشه در بقا دیگه آزاده. حرف خب ما همینجا گیر، ما همینجاست مشکل ما. اگر واقعا مسجد ساختن تو این اراضی که خب ساختمان وقفه، مسجد هم هست، بحثی هم نیست که قبلا گفتیم میتونه یک اتاق رو، یک طبقه رو، اگر این بنا به مسجد ساختن نتیجهش این باشد که این زمین هم تحرره، از ملک مسلمان ها بودن در آمد، آزاد شد، بعد حرف درست. ولی ما تو اصلش گیر داریم. من دلیل بر این که خود ارض تحرره، بنا تحرره، از زمین هم استفاده می کنیم، بحثی هم نیست، ولی این که این زمین آزاد شد، متعلق حق الله شد، به اصطلاح شد ملک خدا، دیگه به هیچ وجه کسی حق نداره دخالت، این به چه دلیل؟ ما هم خاطرتون باشه قبلا گفتیم در اصل وقف قبول نداریم که این فک ملک بودن توی ماهیت وقف دخیل باشه، گفتیم وقف ایقافه دیگه، کسی نمیتونه تا این بنا هست از این زمین استفاده غیر مسجدی ببره. اما این که حالا بنا هم نبود زمین دیگه همچنان مسجد باشد، فرع بر این است که تحریر ملک، فک ملک رو اینجا بپذیریم و ما اصلش رو میپذیریم. چرا؟ چون شما میگید متعلق حق الله، امر قربیه، فلان شد، ملک خود خوینا رو که قبلا بحث کردیم. نه خیر، فرزنم وقف زمین درست بود ملک خدا نمیشد، این میشد آزاد شدن از ملک، ملک هیچ کسی نیست تا ابد، هیچ کم حق دخالت نداره، نه اینکه ملک خدا باشه، اینا رو که قبلا بحث کردیم. لذا اصل این که این زمین به تبع بنا آزاد میشه، از ملک مسلمین بودن خارج میشه، ما اصل این رو گیر داریم، شبهه داریم. وقتی این ثابت نشد دیگه چجور میگید که بعد از تخریب بنا هم این زمین وقفه، شده مال خدا؟ نه خیر، اون مقداری که مسلم هست بنا قابل وقفه، زمین هم به تبع بنا وقفه، تابع هم حکمی اضافه بر مطبوع نداره، تبع هست دیگه، تا این هست، تا بنا هست، اینم هستش به تبع، ولو وقف اصلی همون بناست، اینم استف، این که از بین رفت دیگه معنی ندارد، این جداگانه به وقفیت باقی باشه. حرفی که کلمه آخر مرحوم سبزواری دیگه آخرین حرف رو زده، گفته آخر این متعلق حق مسلمین شده، اینجا نماز بخونن، حق نماز، و حالا شک داریم استصحاب میکنیم، استصحاب بقای حق، اونم فرع بر این است که وقفیت باقی باشه تا بگیم حق نماز دارن. ما در اصل وقفیت زمین بعد از تخریب بنا شبهه داریم، فلزام ما هم متمایلیم به نظر مرحوم سید که با زوال آثار به کلی اینجا مسجدیت و وقفیت هم زائل میشه، بقایش دلیل میخواد و ما دلیلی بر مطلب نداریم دیگه. مقداری که میشد بگیم همه حرفا رو در این مسئله که نمیشه در یک چند جمله گفت، به مقداری که این تیکم صاف بشه همینایی بود که عرض کردیم، بقیه مباحث این اراضی دیگه از حوزه کاری ما خارجه. به حمدالله اولین بخش از فقه المسجد پایان پیدا کرد، احداث مسجد و بعد بقای مسجد بر مسجدیت، طرق احراز مسجدیت و نهایتا زوال مسجد عن المسجدیت. این بحث الحمدلله در این 30 جلسات به لطف الهی تمام شد. از شنبه انشالله وارد میشیم در بیان اجزاء المسجد که یه جوری مهندسی مسجد هم هست، چه چیزهایی در جزء مسجد هست. حالا بحث محراب مطرح میشه، بحث نمیدونم گلدسته ها مطرح میشه، بحث های مختلفی که مربوط به اجزاء مسجده و هرچه جزء مسجد شد حکم مسجد هم پیدا میکنه. یک مدتی راجع به اجزاء مسجد انشالله بحث خواهیم کرد تا برسیم.